صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كانت كلام في مقاصد الشريعه كشف الشارع واخبر عن مقاصد عديده مختلفه كثيره في النصوص المتضافره والاحاديث المعلله و هذه المناطق المعلل بها الأحكام من قبيل الحكمة يعبر عنها فضهاؤنا بالحكمة، ولكن كلها في نظر علماء أهل العامة تكون من قبيل المقاصد والصالحة، يعني استنباط الكاشفه عن المناط القطعي للحكم عندهم. ثم يلعن الكلام فيما بدا من الخلط بين مقاصد الشريعه وبين العله المنسوسه الدائرة مدارها الحب في عبارات كلمات علمائنا، و الخط بين المصالح والمفاسد الداهية إلى الأحكام وبين العلة الواقعة موضوعات بالأحكام، فما جاء من النصوص المختلفة في بيان مصالح الأحكام ومفاسدها، وأنه تعالى لم يجعل حكما جزافا، بل كل حكم في الشريعة يبتني على أساس مصلحة، وليس حسن والقبيح ما أخبر عنه الشارع تعبدا، بل الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. وبعد ثبوت ما فيه المصلحة والمفسدة في نفس الأمر تعلق حكم الشارع بها. هذه النقطة جاءت في نصوص أهل البيت عليهم السلام، وأيضا ما أشير إليه في بعض النصوص من أن الفقيه لا حق له أن يتكل على ظنه العقلي في استنباط الأحكام، ولا استنباط علة الحكم على أساس عقله الظني، هذا أيضا جاء في النصوص. و ما جاء في كلماتهم من أن إلى الشر معرفاتون نادرون إلى الإلة التي يدور الحكم مدارها، لا إلى المصالح والمقاصد الراجع إلى مقاصد الشريعة. هذه رؤوس النقاط. تفصيل إن شارع مقدس در نصوص مختلف بسیار متضافر، بسیار ای از نصوص، تا جایی که کل این کتاب علل الشرایع از این قبیل نصوص هستند، و فراوان از نصوصی که در این کتاب نیستند و از اضعاف اونچه که در این کتاب وارد شدن از نصوصی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، در این نصوص مقاصد شریع ازش اخبار داده شده. همه اینها که در این نصوص آمده است و فقهای ما از اینها به حکمت تعبیر میکنم بر اساس مبانی اهل عامه، همه اینها جز مقاصد. فرق بین اهل عامه و ما این است که ما اینها را از قبیل حکمت میدانیم و حکم رو دائم دار اینها نمیدانیم، لکن اهل عامه بر اساس مبنای خودشون همه اینها را صالح میدانن برای کشف منات قطعی حکم و فتوا بر اساس این مساله. بعد مثلا بخشی از این نصوص حالا در کتاب مجید هست، در آیات شریف قرآن برخی قبلا اشاره شده که در کلام شاطبی آمده بود و در کلمات فقهای ما هم آمده، بسیار ای از آیات شریف قرآن رو استدلال می کنند برای منات حکم. بله، لکن در فقه اهل بیت و تشیع اکثر اینها از قبیل حکمت هستند، اکثر قریب اتفاق و احیانا ضابطه منصوص العله و تنقیح ملاک قطعی را دارن، اما از نظر علمای عامه اینطور نیست. اینا همه اینها رو تحت عنوان مقاصد شریعه دخیل در حکم میدانند و صالح للمدرکیه برای استنباط میدانند. فرق اونها ما این با عنوان مثال و نمونه در نصوص ما که آمده، مثلا در باب ربا، خب ترک تجارات، ترک این قرض الحسنه یکی از اون حکمت‌هایی است که در این نصوص برای تحریم ربا آمده. در صحیح هشام دارد که علت تحریم ربا، سألت ابو عبد الله علیه السلام عن علت تحریم ربا فقال انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الی، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال و الى التجارات من بیانیه هست من البيع و الشراء و کذا فیبقى ذلك بینهم فی القرض. یعنی اینکه اگر چنانچه بنا باشه که ربا حلال بود، شارع اجازه میداد و رایج بشد در یک مملکتی، در یک جامعه ای، خب دیگه کارهای تولیدی رخ برمی‌بندن. چه بناست که پول بیاره، چه خودش معطل بکنه، اذیت آزار بکنه، خب پولی میذاره دیگه جای خودش بود بیاد دیگه. اینهاست که امروز مطرح میشه اقتصاد مقاومتی، اساس اقتصاد مقاومتی رو در هم میشکند و از بین میبرد. یکیش همین رباخاری است با درصد بالا که متاسفانه بانک های ما مثل یک مرضی در جان اینها افتاده و از اینها جدا نمیشد. اونی که مشروع برای اینها در حد همین کارمزده که کارمندان زحمت میکشن کار میکنن برای اینکه پول مردم رو حفظ بکنن، جا به جایی بکنن، بعد اقساط ببندن به جایشون بدن به اینا، احیانا بس پول خودشون به اینا وام بدن، همین. اما بیش از این اینا مهلک اقتصاد کشور هست و این روایاتی که صحیحه هست از شرع مقدس وارد شده، اینا اخبار از یک حقیقت میده، واقعیت میده. حالا هر مسئولی، هر کسی در هر مصدری هر چی میخواد ببافد ببافد، بافتنی ها زیاد است در گفته ها و سخنبری ها، اما اونی که یمکث فی الارض اون حقایقی است که ائمه علیهم السلام خبر دادن، بقیه همه جفا هستن. اون جای جدا سیاره ربا در جای خودش بحث میکنند، ما کلی رو داریم میگیم، دقت بکنید. حالا اینکه هیل ربا چی هست چی نیست مبحثی جدا، ولی به نحو کلی داریم میگیم که ربا رو شارع مقدس حرام فرمود. این جزء مصالحی است که در حقیقت حکمت این اصطلاح تحریم ربا است، حکمت. ولی معذره که البته ما این رو علت منظوسه نمیدونیم. هرچی که اگه این توابر داشت حرام باشه، عقاب بیاره، عذاب بیاره، اینجور نیست. در خصوص مکیل موزون در ربای معاملی و در قرض به طور کلی، هر قرضی باشد که شرط نقد بشد داخل در ربا میشد. خب چرا حالا در معاملات شارع اقتصاد داده به مکیل موزون؟ حکمتیست، باید بیان بشد، باید تأمل بشد، باید فکر بشد که چطور اختصاص به خصوص مکیل موزون دارد. بی دلیل نیست اینها، اینا فکر میخواد که اینا در بیارن، اینا رو باید اونایی که رشته‌های اقتصادشون رشته‌شون اقتصاده این رو باید بفهمن که شارع حکیم چرا این حرمت رو به اصطلاح مکر بزرگ اختصاص داده. اون یه حرف دیگریست، ولی اساسا میخوام بگم یه حکمتیست. خب شارع بهش خبر داره. علی ابن موسر رضا سلام الله علیه فیما کتب الیه بعد کی ابن سنام من جواب مسائلهی قال و علت و تحریم الربا بعد از اینکه نهی رو فرمود لما فیه من فساد الاموال لان الانسان ادشتر الدرهم به درهمین کان ثمن الدرهم درهمه. خب یک درهم در مقابل یک درهمه، اون یک درهم دیگه اضافه چی میشه؟ و ثمن الاخر باطلن فبیع الربا و شراعه وقصن علا کل حال علا المشتری و علا الرائع فحرم الله عز و جل العباده الربا لعلت فساد الاموال کما فدر حضر على السفيه ان يدفع اليه ماله. چرا گفت لا تؤتوا السفهاء اموالكم، برای اینکه حفظ مال بکنند. ربا هم یکی از این احکامی است که جلب کرده برای حفظ چی؟ آقا اموال، بله حفظ سروار و الی آخر که بیان می‌فرماد در این خصوص. همچنین مسئله قرض رو دارد، لعلا یمتنع الناس من استناء المعروف یعنی القرض. خب قرض هم اینطوره دیگه، خب بنا باشه که این قرضی که اینم نفع دارد توش نفعه، خب این جایز باشد، آدم باید دیوانه باشد که قرض مفتی دو مال قرض مفتکی بره، دیوانه دنیایی یعنی، توجه فرمودید. اما اگر عاقل باشد از جهت معنوی خب میرد، ولی خب مردم دنبال نفعن دیگه، دنبال نفعن. خب خدا هم که اجازه داده، اگر بنا بود که اجازه میداد ربا رو، خب میگفت من حلاله دیگه، اون حلاله، چیزی که حلاله میرن دنبالش. خیلی از این متدینین هستن، اکثر اینا میدونن هر چی که حلاله دنبالش میرن، حالا فکر نمیکنن که خود همین حلالش هم حساب داره، همین حلالش هم زیاد روی بکنی شب و روز غرق در همین بخور بخور حلال بشی، قلبت فاسد میشه، تاریک میشه، هیچ. صرف اینکه دنبال مجوزن که بالاخره هر چی تو میشد شکم رو پر بکنن و مال رو زراندوزی بکنن. خب طبع بشر این بود از قدیم تا به حال. حالا تو شاره اگر ربا رو حلال میکرد، خب دیگه کسی دنبال قرض میرفت که قرض بده مردم مفتکی؟ نه، شاره فرمود ربا رو حرام کردم در جامعه مؤمنین تا اونایی که پول دارن به فکر قرض باشن، قرض دادن باشن، بیشتر یعنی رغبت ایجاد بشه. یا مثلا فرض کنید که در تحریم خمر در نصوص آمده که موجب فساد عقل هست، در این روایت امام علیه السلام فرمود قلت لما حرم الله تعالی الخمر، قال حرم الله تعالی الخمر لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش، رعشه دست و تذهب بدوره و تهدم مروته، انصاب مروت میبرد قصابت قلب میارد و تحمله على ان یکسر از ارتکاب المحرمات و سفک دماغ و رکوب الزنا و لا یؤمن اذا بعد سکره، یعنی سار به اصطلاح اثر اون خم در مغزش محض شد امیت به علا حرمهی دارد یا حرمهی، یعنی محارمش خلاصه، این هم یک مثل ایوان میشد دیگه. بعد یا دارد که ابن زندیق قال لما حرم الله تعالی الخمره ولا لذت افضل منها، از نظر این شخص زندیق البته ما که بوشی میشتمیم استفراغمون میاد، چون قبل یه زمانی حاکم شهر بودیم و خلاصه این شرابه رو میگرفتیم جمع میکردیم خمره ها رو، بوش حالا دو به هم میزنیم چطوری میگفته، حالا با حرام در نزد اهل کفر لذیذ دیگه. بله دارد که قال علیه السلام حرمها لانها ام الخبائث رأس کل شر، یعطی علیها شاربها، که هر شر رو میارد بله یسلب لبه، مغزش رو میگیرد، عقلش رو میگیرد، فلا یعرف ربه ولا یترک معصیت الى آخر. ایجاب صوم مصلحت احساس الم جوع و تشنگی فقرا و محرومین و مستمندان و مستضعفین و انکسار شهوت، که خلاصه یکی از اموری که در روایات بسیار اومده که جوان اگر موفق به ازدواج نشد پناه بیارد به صوم، همین است که شهوت رو در هم میکشد و میخوابوند، از بین میبرد و روح و روان رو ملکوتی میکند و شهوات حیوانی رو در سوق نفس محو میکند. سوم و دارد که در سیه هشام ابن حکم انه سعلا و ابن السلام عن علت سیام فقال انما فرض الله السیام لیستوی به الغنی و الفقیر و دالک ان الغنی لم یکن لیجد مس علم الجو فیرحم الفقیر. او که هیچ موقع اصلا درد گرسنگی نمیکشه تا بدونی که فقیر چه میکشه. لان الغنیه کل ما اراد شیئا قدر علیه فاراد الله تعالی ان یسوی بین امین خلقه و ان یذیق الغنیه مس الجو و علم و الالم لیرق علی الضعیف تا این که رقت بکند بر ضعیف الاخر که این روایات فراوان هست. انما امروا بالصوم لکی یعرفوا علی الجو و العطش فیستدلوا علی فقره و لیکن صائم خاشعا ذلینا مستکینا الی آخر. یا مثلا فرض کنید که در زکات انما وضعت زکات اختبارا للاغنیا و معونتا للفقراء و لو ان الناس ادوا زکات اموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا. اگر همه زکات میدادن مسلمان دیگه فقیر و محتاج در جامعه چی آقا نبوده. خلاصه کلام از این سری از احکام روایات ما فراوانند بیشمارند که حکم و مساله احکام رو بیان کردن. اما اینا از نظر فقهای ما حکمت هم حکم دار مداره اینا چی آقا نیست، به گونه این که هر جا باشن حکم وجود بیاد نباشد وجود منتفی بشه، نه اینا حکم هم. از نظر علمای عامه اینا مقاصد هم. یعنی همه این علت و حکم میتونن آهادشون برای اونها مصدر فتوا باشن. برای اونها اینا آهادش چی هست آقا؟ مصدر فتوا. هر چی که از نظر اونها جزء مقصدی باشد که صالح باشد که شارع به عنوان یکی از عقلا اون رو مقصد تشریح و قرار بدهد یا خودش خبر بدهد در روایات یا آیات کمایی که عرض کردم به شما که شاده بیاد با آیه استشهاد میکند به ذیل آیه میگد این حکمت جعل این حکم بنابراین این صالح است که مقصد قرار بگیرد استنباط بشه. همین در روایاتی که منتج فرضشون روایت ما رو قبول ندارن. اگر قبول می‌داشتن البته جماعتی از اینو قبول دارن به عنوان ثقات اهل بیت و ثقات می‌دونن از نظر اینها حجت همین روایات اگر اون وسایتش ثقه باشه و علایان اینا این رو مقصد می‌دونن و قابل استنباط می‌دونن اما نه. بله خب اینها از نظر ما دوایی جعلن، یعنی شارع مقدس که حکیم هست بدون شک هیچ حکمی رو در شریعت بدون حکمت جر نکرد. برای مصلحت خود همین نکته که علمای ما میگن الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد شارع بدون مصلحت حکم رو جر نمی کند، همین خودش در نصوص بیان شده. همین نکته در این نصوص مثلا الان میخونیم خدمت شما ببینید معتبره فضل از امام رضا علیه السلام ان سأل سائل، اگر یک شخصی سوال بکند از تو، امام رضا به شازان فضل بن شازان میگه از کسی از تو سوال کرد اینجور جواب بده. سوال چی بکنه؟ بده اینجور بگه، بگه اخبرنی هل یجوز ان یکلف الحکیم عبده فعلا من الافاعیل لغیر علت ولا معنا. اگر از تو فضل سوال کردن که خب میشه حکیم یک حکمی رو بدون علت و بدون حکمت جعل بکند؟ قیل له، قیل له یعنی باید بهش گفته بشه یا قل له شما بهش بگو که لا یجوز ذلك لانه حکیم غیر عابس ولا جاهل. فان همین هست که میگن احکام تابع مسائل مفاسده، یعنی این حکمت اساس تشریع احکام الهی در شریعت هست. فان قال قائل فاخبرني لما كلف الخلق. حالا بفرمایید که این تکلیف که خودش فعل خداست، اولین فعلی که از خدای تعالی صادر شده در باب دین و دیانت و رسالت و ادیان و شریعت، خود نفس تکلیف بندگان هست. اصلا چه تکلیف کرده بندگان رو؟ لمه کل فرخل قیل لعلل کثیره. قال فاخبرنی ان تلک العلل المعروفه، اون علنی که قابل شناخته بگید موجودتون هیه ان غیر معروفه ولا موجوده. علل این آهاد تکلیف اسم جنس که همه مواردش شامل میشد، که خب چرا این تکالیف رو فرموده، برای ما چی است، شناخته شده است، یا خیر قیل بدعیه معروفتون موجودتون این اهلها، همه این رو شناخته است، اونایی که راسخین در علمن اهلش هستن نزد اونا معلومه. فان قال اتعرفونها انتم ام لا تعرفونها، اگر به تو گفت آیه میشناسی اینها رو یا نمیشناسی این علل رو، قیل لبو منها ما نعرفو و منها ما لا نعرفو، نعرفوش کدامه؟ همین تا بعض نصوصی که همین الان تازه اشاره کردم، بیشما نصوصی وارد شده است که علل به حکم و مساله احکام و حکم تشریع آهاد احکام در این نصوص آمده، اینا رو نعرفو و نعرفو. اما حالا چرا سرکتی رو سرکت میخونیم نماز مغرب رو اشاره شارکت میخونیم سرویت درکت بخونیم و و و و صدها و هزاران احکام توقیفی که در نصوص اهل بیت اشاره به علت اینا چی آقا نشده، اونا رو لا نعرفو و منها ما لا نعرفو. فان قال لما امر الله تعالی العباد و نهاهم قیل لانه لا یکون بقاهم و سلام الا بالامر و النهی و المنع من الفساد و الفلان و الفلان، که در اکثر این نواهی که ملاحظه بکنید اینا جز فساد چیزی دیگری در بین ندارد، از مسائل جنسی گرفته تا مسائل حرام الهی گرفته تا مسائل خمر گرفته تا مسائل قمار گرفته و بسیاری از این محرمات، بشر راحت میفهمد که اینها جز مفسده چیزی برش مترتب چی آقا نمیشه. بله
مسائل تکوینی هست،
البته البته همینطوره، همه این مسائل مفاسد تکوینی هست و لذا شارع برای این که این مفاسد تکوینی سراغ انسان نیاد و انسان رو گرفتار نکند، عقل او رو از بین نبرد، جسم او رو ضعیف و نحیف نکند، خلاصه اینا رو منع کرد. یا مسائل هم تکوینیه، مسائلی که همین در اشاره کردیم در باب زکات و اصطلاح فرمایید که همین رو
احکام
وضعی
هم
همون
رو، یعنی مسائلی که حکم وضعی داره
بله، اصل احکام وضعی تابع تکلیفیاته، یعنی چون شارع در معاملات نهی کرده، این نهی در معاملات موجب بطلانش میشه و چون شارع عبادت رو نهی کرده موجب بطلان صحت و فساد، در واقع متفاهم عرفی یا به اصطلاح ظهور، یعنی تابع ظهور همون احکام تکلیفی هست در واقع. بله ولی اون خود اون احکام تکلیفی هم داره مساله هست، حالا اون در جای خودش الحق این است که نظر ما هیچ حکم وضعی نیست مگر اینکه منشأ حکم تکلیفی دارد، ولو به واسطه او بلا واسطه، حالا اون در جای خودش باید بماند، در احکام وضعی باید بحث بشه. خب
مثلا مسلسه مثلا مقاصدی رو ما فهمیدیم، ببینیم شما اون رو برمت
کرد نه دیگه، اگر خواهم به شعر نسبت بدیم الکلام میشه، هر مفسده ای رو که عقل ظنی مفسده میفهمد نمیتوند حکم دار مدار او بشه، چون حکم توقیفی است. احکام دو قسمت، بعضی از اینا توقیفی هست، یعنی عقل در باره اون حکم بکن یا نکن، نهی و امر حکم ندارد، حکم الزامی خود عقل، علاوه فرض این که مصلحتی رو درک کند اون رو احسن میدونند، اما حکم الزامی در مورد او چی آقا ندارد، توقیفیات هستند. بعضی از اینا هم حکم مستقل دارد، مثل اصل حرمت ظلم، عقل این رو مستقلا حکم میکنه. بله شک ندارد که که ظالم مستحق چی هست آقا؟ عقوبت. اما همه این احکام توقیفی اینا که از قبیل مثل ظلم نیستن که. بله
تعاویر بعد از فقها که مثلا فتوا میدن که فلان چیز حلاله مگه اینکه مستلزم مفسده باشه،
مفسده شرعی مقصودشون هست، اون مفسده ای رو که قطع میدونیم که شارع هرگز راضی به وجود اون مفسده چی آقا نیست. مثلا در باب نگاه به اجنبیه میگن نگاه به اجنبیه در جایی که داره مفسده باشه جایزه، مفسده مقصود همون نگاه ریبی است که برش در روایت اومده، مفسده همون خوف فحشا است که میدونیم از نظر شارع اون مفسده بزرگی است، اما عقل حکم ندارد به منع فحشا، عقل حکمی ندارد، عقل میگه هرچی که ملائم طبع است برو دنبالش، نداره نظر عقل، نه حکم مستقل نداره به منع و به اصطلاح مستحق عقوبت بودن بسیاری از این اعمال شنی. بله جنوب نده این شرط فقط فرموده. عرض بکنم به شما که در این روایت مثلا امام رضا علیه السلام فرمود که بله جا علی کتابک به ابن سلام امام رضا فرمود تذکر ان بعد اهل قبله یزعمون، گفتی که من گمان بکنم بعض از اهل قبله اینطور فکر میکنن ان الله تعالی و تبارک لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلت اکثر من التعبد به عباده بذلک. این همون اختلاف بین اشاعره و معتزله هست. امام بهش فرمود که فکر میکنم فکر در نوشتی که بعضی از اهل قبله اینجور معتقدن. چی معتقدن؟ به اینکه بعضی خیلی از محرمات رو فقط از باب تعبد از خدا باید بپذیریم، نه اینکه حتما دارای مصلحت و مفسده باشد، حکمتی باشد. بعضی از اهل قبله اینطور معتقدن، گفتی اینطور معتقدن. امام داره بهش میفرماد این چنین افرادی قد ضل من قال ذلك ضلالا بعیدا، هر کس چنین چیزی رو بگه که محض تعبد ما احکام را از خدا بپذیریم بدون اینکه عقل تصدیق ما است، این ضلال بعید و خسر خسران مبینا، لانه لو کان كذلك لکان جائزا ان یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل. و اگر این بود، خب مثلا فرض کنید زنا حرامه، نکاح حلاله، عکسش میکرد اون حلاله این حرامه، خب پس با ما تعبد میکردی جایز بوده؟ آیا عقل مستقل چنین چیز جایز میدونست؟ نه اینجور نیست. و تحریم ما احل حتی یا سعبده هم به ترک صلات و صیام و اعمال بر کلا و الانکار له و لرسوله و کتبه و جهود به زنا و سرقه و تحریم زبات المحارم. اگر همه اینا را شارع حلال میکرد ما باید اونا را در بس چیکار میکردیم؟ آقا بله قبول میکردیم، چون بنا شد که ورا این جعل احکام هیچ مصلحت و مفسده نباشه دیگه. خب پس ما به آیه چنین چیزی را از شارع حکیم شما میتونید تصدیق بکنه عقل انسان که به جایی که خوبی ها را هم بکنه مثلا نهی بکنه بدی ها را هم بکنه اون وقت اونا در بس قبول بکنه؟ نه را قبول نمیکنه. پس معلومه که باید حتما احکام الهی بر اساس حکمت باشد که عقل فی نفسه اون حکمی که بهش امر کرده را دارای مصلحت بداند و خدا را حکیم بداند، چون که بر اساس حکمت حکم فرمود، چون عقل حسن را فی نفسه درک میکند و لذا بر اساس این که ذات مقدس حق به احکام به خوبی ها هم کرده او رو چی میدونه؟ آقا حکیم میدونه. به نفسه باید مایه حکمت، منشأ حکمت، منشأ حسن، منشأ قدرت رو عقل به نفسه درک بکنه تا اینکه حکم بکنه که خدا حکیمه. از کجا میگه خدا حکیمه؟ میگه چون ما هرچی گشتیم در احکام پروردگار غیر حکیمانه حکمی رو چی آقا نیافتیم. چرا میگه حکیمه؟ میگه چون من حکمت رو میشناسم، میدانم حکمت چیه، مصلحت چیه، مفسده چیه. عقل این رو حکم مستقیم دارد، از این ناحیه حکم بکند به اینکه او حکیم. بله خلاصه این سری از لکن کلام اینه که این قبول درسته همه احکام الهی بر اساس مساله، اما آیا اینا میتونن دار موضوع حکم قرار بگیرن؟ آیا حکم شرعی دار مدار اینها میشن؟ نه. چرا؟ چون اون زمانی حکم فعلی میشد که اون موضوعش را که حکم دائر مدار آن است ما از شارع بگیریم. اونایی که مستقلات عقلیان هم موضوعش و هم حکمش را برای عقل معلوم، موضوعش وجدانی است مثل ظلم، حکم میشن که قبح ظلم باشد و استقاق و عقوبت ظالم، اینم مستقل عقل. اما اونایی که احکام توقیفی هستن که شارع بخواد تشریع بکند اینها رو، خب برای چه موضوعی باید تشریع بکند؟ اون موضوع چیه؟ اون موضوع کی باید بگه؟ بله معلومه خود شارع باید بگه دیگه. خب میگه این حرامه، حرمتی که عقل حکمی نداره، خب حرمتی چی؟ اون چیزی هم که باید حرام باشه کی باید بگه؟ آقا شاره بگه دیگه. اون وقت این حکمت ها رو عقل فی الجمله میدوند که شارع مقدس بر اساس حکمت حکم دارد، بر اساس مصلحت حکم دارد. بعضی از حکمت ها رو فی الجمله در بعضی از باید و نباید و میفهمد، اما کلام این است که همه آن چرا از حکمت هایی که مصالح و مفاسدی که باید در جهن یک حکم دخیل بشد به گونه ای که حکم به حدی برسد که الزامی بشد، به نحوی که انجام اون موجب ثواب اخروی و ترکش موجب عقاب خالد اخروی بشد، این رو عقل را نداره. عبارت رو نگاه بکنید، این روایت خیلی جالب هست که اون شاگرد خصیص امام رضا علیه السلام که بزرگترین شاگرد امام رضاست، که فقیه عهد امام رضاست، معروف فضل ابن شازان، ایشون یک کتابی دارد، اصلا کتاب فضل ابن شازان یک کتابی است که چندین صفحه هست، یک صفحه، دو صفحه، ده صفحه نیست، علامه مجلسی آورده، خود صدوق در عیون اخبار رضا آورده و در کتب دیگر. در اینجا بعد از اینکه این حدیث طولانی رو که یکی از اون ادله متقن ولایت فقیه همین معتبره فضله که یک فقره از ده ها فقره این حدیث اصلا پرداخته به فلسفه ولایت ولی امر و حکمت و اون علت ولایت ولی امر که امام راحل به این استدلال کرده برای ولایت فقیه، گفته این علتی که میگه هرگز اختصاص به امام معصوم ندارد، چون در اصل غیبت هم این هست و لذا به فقیه تطبیق میکند الی آخر. حالا این در زیل این معتبره از پس سوال کردن، راوی سوال کرده اخبرنی عن هذه العلل، این همه علت های احکام که تو از امام رضا نقل کردی به ما بگو. از ذکرت حامل الاستنباط و الاستخراج و هی من نتائج العقل، اینا رو از عقل گرفتی؟ یعنی امام احکام رو گفته بعد شما این فلسفه ها رو بافتی بهش اضافه کردی؟ حکمت هم علل، اینجا معنی حکمت هم کردیم. علل در تعابیر نصوص ما به معنای اون علت اصطلاحی که منصوص لله باشد نیست.
چطور
هست اون حالا تقدیمش بعدم باید در جاش بگم، نمیخوام وارد اون بحث بشم الان که اون در کتاب ولایت فقیه گفتیم، عرض میکنم اونا منصوص لله نیست، منتهی مراتب تنظیم ملاک قطعی است که با یک تقریبی گفتیم که اختصاص به فقیه نداره، اون جای خودش. کلام این است که این حکمت هایی که در این نص بیان شده و باید نتایج عقل در آورد اینها رو، یعنی عقل فهمید اینها رو، او هی مما سمعته و رویته، یا اینکه نه همین حکمت ها رو از نص و لب مبارک امام گرفته. برای راوی خیلی مهمه که اینا خودش این رو فهمیده اینا رو، این علت ها رو گفته، یا اینکه از بیان امام گرفته. فضل گفته ما کنتو لعلم مرائین، میگه شاگرد مکتب اهل بیت، ما کنتو لعلم مراد الله تعالی به ما فرز، من کجا و فهم حکمتهای تشریعات الهی کجا، عقل مثل من فضل بخواد همه اینا رو بفهمه، ولا مراد رسول الله به ما شرع و سنه، ولا اعلل ذالک من ذات نفسی، بل سمعتها من مولای ابو الحسن علی ابن موسی رضا المره بعد المره و الشیء بعد الشیء و جمعتها. در مجالس عدیدی خدمت حضرت بودم، الفاظ حضرت رو جمع میکردم اینا رو. غرض این است که این توهمی که بعضی از اصولیین ما کردن و من در بعضی از کتب لفظشون و اسمشون و متنشون آوردم، حاصل است که اینا مرتبه اون مسائل و مفاسدی که در رتبه قبل از تشریع دایی و تشریع هستن که لا یعلم ها الله و انما یعلم بعضها، بعض از اونا رو بشر میداند، اینا به ذهن شریفشون بعضی از مسائل رسیده، بعد گفته خب مصلحت ملزمه اینه و اساس این تهدیه کردن از مورد نفس غیر مورد. فقهای دیگر اینا رو حمله کردن، گفتن نه این اشبه به قیاسه، اینا از باب خلط است بین این حکمت ها و مسائلی که در روایات بسیاری بهش خبر داده شده
خود ائمه خبر دادن، ولیکن هیچ فقیه به این مساله و به این حکم نمیاد مناط و موضوع رو قرار بده که بودار مدار این بکند. اینو این خط شد. مرحوم ناهیدی در یه جایی اشاره به همین کرده، البته گفته که ما نمیگیم عقل رو بالکل زائل بکنیم، نه، عقل میفهمه، حکمت رو میفهمه، اما اینطور نیست که اگر عقل ظنی چیز رو بفهمد اون موضوع حکمش حکم دار مدار اون باشد. بله، این عبارت ایشون رو من خدمت شما عرض بکنم. بله، حالا در یک جایی آوردیم که بله 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 بخونید شما اگه من پیدا نکردم. چیه عبارت ناینی؟ بخونید شما، بخونید.
کما اشار الى هذا الاستدلال در مبحث ناینی
به قول، بخونید قول رو.
لا سبیل الى انکار ادراک العقل تلک المناطات.
احا، بله درسته، درست خوندید، بخونید.
و ان العقل ربما يستدل به قول شیء
بله
حسن آخر
بله،
ولا يمكن عزل العقل ان ادراک حسن و القول کما علیه بعض الاشاعره.
بله،
فإن عزل العقل عن ذلك يوجب حدم اساس اثبات الصانع.
کاملا درسته. یعنی ما نمیخوام بگیم عزل عقل بالکلی معذور چیزی نمیفهمه. اگر بنا شد که عقل مناطات رو نفهمه، ملاقات احکام رو نفهمه، خب اساس دین مزمحل میشه. از کجا فهمیم که خدا حکیمه؟ از کجا میفهمیم که این بعثت انبیا حکیمانه هست؟ از کجا میفهمیم مقتضای حکمت این است که تکلیف بشن عباد؟ از کجا بفهمیم که تمام احکام شارع جزافی نیست از روی حکمته؟ ما اول باید خودمون مصلحت رو درک بکنیم، مقصد رو درک بکنیم، حکمت رو بشناسیم، عقل ما در اون باره حکمی داشته باشه. تا اونی رو که فی نفس عقل مصلحت دانسته است، مقصد دانسته است، حسن دانسته است، قبیح دانسته است، او رو بکارد وسط با عنوان محور قضاوت، بعد بگد که شارع حکیمه، خدا حکیمه، جزاف جمع می‌کند. توجه برمونید، تا حکمت رو اصلا خودمون سر در نیاریم، این دو لازم میاد که بگیم خدا حکیمی چون خودش جل کرده، اینه میشه. بله، این از این جهت که تا به حال در این قضیه بود. این نکته دیگر هم که من در آخر جلسه به شما عرض بکنم این است که این علل شر معرفات هم اشاره به همینی که قبلا هم گفتیم، یعنی اونی که در روایات ما اومده علل، کما اینکه الان در عبارت فضل بن شازم اومده این علل رو من خودم نمیفهمم و باید امام بیان بکند، و بعد مرحوم صدوق اینا رو علل شرعی اسم گذاشته، چون در روایات زیاد مثلا داشتیم خوندیم تازه علت و تحریم ربا کذا، علت و تحریم فلان کذا، این علت و علل در خود روایات ما زیاد آمده، اما این علت به معنای اون علت منصوصی که اصول این ما بگن فرق از بین علت و حکمت، علتی که اصول این میگن به معنای علتی که در روایات آمده چی آقا؟ نیست. در روایات نفس علت و موادش و سیغش که استعمال میشد به معنای عام از حکمته، اما در کلام اصولی این که میگن علل و شر معرفاتون، این نکته رو داشته باشید، نکته مهمی است. این از اون مباحثی است که مربوط به فن و صناعت اصوله. این که اصولی میگن علل و شر معرفاتون، این به معنای عللی که در روایات ما اومده جواب نیست، اینجا به معنای موضوعات هست. یعنی اون چرا که علل احکام هم، یعنی موضوعات احکام واقع میشن که همون علت منصوص و تنبیه ملاک قطعی رو گفتیم، ملاکش این است که موضوع واقع بشد، اون هست که معرفه. یعنی هر جا اون باشد نشانه بر ثبوتش است آقا حکمه، یعنی اون است که شارع حکم رو دار مدار اون کرده. آن چرا که ما در مقام دلالت و اثبات از شارع فهمیدیم که اون موضوع حکم است و حکم دار مدار اون هست، اون میشد نشانه و علامتی چی آقا؟ یک جلسه دیگر باقی مانده از این بحث مقاصد، انشاءالله میدیم وارد اون بحث اصلی علم و اصول بشیم که شما بی مصدر در جلسه ننشینید. این بحثای ما مصدری جز این جزوه برای شما نبوده، اما از اون جزوهی که الان به شما دادیم امروز دیگه همون مسائلی است که همه اصولی مطرح کردن و بحثای اصلی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.